أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وتبين مما تقدم أيضا أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. فرمودن که علم تقسیم می شد به علم احساسی و علم خیالی و علم عقلی یا تعقلی. در اونجایی که ماده باید باشد تا ادراک باشه، ادراکی را که با حضور خود ماده هست اسمشو می ذارن احساس. اون وقتی که من دارم درختی رو میبینم، درکی که برای من در همون حال پیدا میشه اسمش احساس. و وقتی که رابطه با اون شیء مادی قطع میشه، ولیکن من صورتی دارم که آثار و عوارض ماده رو داره، یعنی شکل داره، رنگ داره، حجم داره، اسم اون ادراک رو بهش میگن تخیل. و در صورتی که بعد از تخیل افرادی و بعد از احساس افرادی از یک نوع یه مفهومی برام پیدا شد که اون مفهوم نه خود ماده درش هست و نه آثار ماده درش هست، معنای انسان، معنای کتاب و نه شکل کتاب و یا شکل انسان، اسم اون رو هم میذارن تعقل. قل به اون معنا میشه معنای معقول. از اینکه ادراک به این سه قسم تقسیم میشه معلوم میشه که جهان هم سه مرتبه داره و سه تا جهان ما داریم. یکی همین جهان ماده است که ما خودمون جزء او هستیم و موجودات مادی در او وجود دارن که در موقع احساس حضور اون شرطه، ولذا چیزهای مادی هستند که محسوسند. یکی هم جهانی که در اون جهان ماده وجود نداره ولیکن آثار و عوارض ماده هست، اون جایی که صورت خیالی من از اون عالمه. صورتی را که من درک میکنم از درخت که شکل درخت و رنگ درخت و رنگ برگ ها و رنگ میوه و همه اینها در او هست ولیکن ماده درخت نیست، اون صورت مال اون عالمی است که در اون عالم ماده نیست ولی آثار و عوارض ماده هست، شکل و وضع و لون و اینها هست که به اون عالم گفته میشه عالم مثال و یا برزخ. برزخ یعنی چیزی که حد وسط هست بین دو چیز، به اون میگن برزخ. چون عالم مثال وسط عالم عقل و عالم ماده قرار گرفته از نظر رتبه وجودی، بهش گفته میشه عالم برزخ. و یه عالم دیگری هست به نام عالم عقل که معقولات من از اون عالمند. اون چرا که من در مرتبه تعقل با او رابطه برقرار پیدا میکنم، اون در اون عالم وجود داره و من میفهمم. پس از گذشته این مسئله روشن میشه. از اینکه علم سه مرتبه داره معلوم میشه که عوالم سه مرتبه است. یک مرتبه همین عالم ماده است که محسوسات من در اونجاست، یک مرتبه عالم مثاله که اون چرا که من در تخیل دارم از اونجاست و من با او در رابطه هستم. چون فرض اینه علم مجرده، اون مدرک من امریست مجرد و توی این ماده نیست و دارای ماده نیست، پس مال کجاست؟ مال عالمی است این چنین که موجوداتش در عین اینکه مجرد از ماده هستند ولی شکل دارند، رنگ دارند، وضع دارند و حجم دارند و اینطور عوارض ماده رو دارند. و از اینکه یک قسم ادراک عبارت بود از تعقل، تعقل یعنی درک کردن یک معنایی که مجرد است هم از ماده و هم از عوارض ماده، یعنی نه خود ماده رو داره اونجوری که من درک کردم و نه شکل و رنگ و اینها داره، پس این یه جای دیگه است، نه در خود ماده است و نه در عالم مثال، این جهانی مخصوص به خودش رو داره که در موقع تعقل من با اون جهان در رابطم و اینطور چیزها رو میفهمم، چون فرض اینه که اون معلوم من مجرده، مجرد است هم از ماده و هم از آثار ماده. کجا وجود داره؟ در اون جهان وجود داره. پس از همین که علم سه قسمه معلوم میشه که سه تا جهان هست، سه عالم هست، یه عالمی عالم ماده است، عالم فوقش عالم مثاله و عالمی که فوق اوست عالم عقله. البته میفرمایند ما یک مثال متصل هم داریم، یه مثالی هم داریم در درون خودمون. این مثالی که الان صحبت شد این مثال منفصل بود، یعنی مثالی بود خارج از وجود من، همونطوری که عالم ماده خارج از وجود منه و عالم عقل خارج از وجود منه، این مثال هم خارج از وجود من، ولی ما یه مثالی هم در درون خودمون داریم و اون این که بعد از ارتباط با اون مثال حقیقی و داشتن صورتهایی از اون عالم حقیقی قوه پیدا میکنیم برای اینکه صورتهایی رو بسازیم. این صورتهایی که ساخته میشه، این صورتها دیگه مال عالم مثال نیست، ساخته دست منه، یعنی در مثال اصغر در مرتبه تخیل من ساخته شده. وقت این صور هم خودش مختلفه، بعضی وقتها صوری شایسته و حق، مثل صورتهایی که یک مهندس در ذهنش تصویر میکنه و یا یک نقاش تصویر میکنه و بر اساس اون صورت نقشه ای رو میکشه. یک مهندس اون خونه ای رو که امروز میسازه با یک نقشه ابتکاری، یا یک کسی که نقشه قالی میکشه با یک نقشه ابتکاری، این صورت رو خود او خلق کرده، این مجموعه رو، این کل رو، این موجوده ولی نه در عالم مثال. این با برخوردش با عالم مثال و داشتن صورتهایی از قبل حالا میتونه که یه ترکیبات تازه‌ای ایجاد بکنه. این صورت موجود است در نفس خود او، در مثال متصل او. یه وقت هم هست اصلا یه صورت‌هایی که هیچ شایسته‌ام نیست، فقط انسان با اونها سرگرمه، مثل اینکه یک تصوراتی از خودش درست میکنه که هیچ وقت هم در زندگیش به درد نمیخوره، اون تخیلاتی که افراد خیال زده میکنن و یا افرادی که با همین خیالات سرگرمن و خوشن، یه چیزهایی پیش خودش تخیل میکنه، یه موجوداتی رو بدون اینکه این موجودات مبدأ باشن برای ایجاد یک چیزی در خارج، مثل اون کار مهندس یا کار نقاش نیست، هم دو نشسته تو ذهنش تخیلاتی میکنه. اینا همه صورتهایی هستند مثالی، یعنی مجرد و دارای آثار و عوارض ماده، که اینا مال عالم مثال نیستند و من در ارتباط با عالم مثال به اینها دست پیدا کرده باشم، بلکه اینا رو خود من ساختم و با اینها همینطور گزافه کاری میکنم، کارهای بیفایده و بی نتیجه خودم رو سرگرم میکنم. پس به هر حال دو تا مثال داریم، یه مثال منفصل که هر چه در این عالم ماده هست در اون عالم مثال هست ولیکن بدون ماده، و وقتی که ما درک میکنیم یه چیزی رو از این عالم ماده، در واقع خود اون مادی رو درک نکردیم. مادی معلومه بالعرض ماست و معلومه به ذات ما، اون صورتی است که در عالم مثاله و ما با او در رابطه بودیم یا در رابطه قرار گرفتیم. و اما یه مثال متصله و اون چیزیست که در جهان تخیلات ما میگذره. حالا این یه تخیلات یه وقت مفیده و سازنده است و شایسته، یه وقت هم تخیلاتیست که جز گزاف و سرگرمی چیز دیگه ای. بعد میفرمان این سه عالمی را که از راه علم ما اینها رو کشف کردیم، این سه عالم ترتب طولی دارن، یعنی از نظر مرتبه وجود عالم عقل فوق عالم مثاله و عالم مثال فوق عالم ماده است. برای اینکه عالم عقل عالمی است که موجوداتش مجردند از ماده و آثار ماده، اونجا نه خود ماده است که ماده نقصه، برای اینکه هر جا ماده بود معناش اینه که اون موجود تمام کمالاتش رو بالفعل نداره، ناقصه، میتواند کمالاتی رو داشته باشه که الان نداره، ولی اونجا ماده نیست، لذا اونجا جای نقص نیست. آثار ماده هم نیست تا شباهتی باز به عالم ماده داشته باشه، لذا اون عالم عالم تنزه و تجرد از ماده و آثار ماده چون هست میشه اعلی العوالم، از نظر مرتبه وجودی بالاترین عوالمه. و بعدش عالم مثاله که ماده رو نداره ولی آثار ماده رو داره، و به خاطر همین که آثار ماده در او هست از شکل و حجم و رنگ و اینها قهرن به مرتبه عالم عقل نمیرسه. و بعدش هم عالم ماده است که میفرمان مرکز هر نوع نقص و شری در همین عالمه، که هر موجودی ناقصه مال اینجاست و هر نوع شری در اثر تزاحم به وجود میاد مال اینجاست، چون اون عالم ها تزاحم درش نیست، برخورد منافع درش نیست، که وجود یکی باید از بین بره تا وجود دیگری رشد بکنه، باید یک موجودی دیگری رو در خدمت بگیره یا از او تغذیه بکنه تا خودش رشد بکنه، اینطوری نیست، ولی عالم ماده عالم اینطور چیزها. پس بنابراین عالم ماده ادون مراتبه و عقل اعلا و مثال چون حد وسط بین این هاست لذا برزخ بهش گفته میشه. و تبینم ما تقدم ایزن، از اون چه گفته شد نیز روشن شد، یعنی از این که علم به سه مرتبه داشت، به سه مرتبه احساس و تخیل و تعقل تقسیم شد و هر یک از اینها جا دارند، پس بنابراین روشن می شود از ما تقدم نیز که اصلا هستی تقسیم می شود از نظر تجرد از ماده و عدم تجرد از ماده، تقسیم می شود به سه عالم کلی. عالم اول عالم ماده است که عالم ماده یک عالم کلی است که تمام موجودات مادی رو در بر گرفته، کلیتش به خاطر وسعت وجودشه. وقتی میگیم عالم اصلا یعنی کلی، یعنی یه جهان، جهان یعنی اونی که احاطه داره بر هر چه که از این نوعه، جهان ماده یعنی اونی که همه مادیات توش هست. عالم ماده و قوه، اونجایی که ماده و توان هست که قهرن نقص هست. و دوم عالم تجرد از ماده دون آثارها، اون عالمی که از ماده مجرد است ولی از آثار ماده مجرد نیست، آثار ماده که عبارت است از شکل، اونجا شکل هست، مقدار اونجا هست، وضع هست، یعنی اونجا دوتا موجود گاهی روبروی هم هستند، در روایات داره اهل برزخ حلقه حلقه دوره هم نشستند و با هم جلسات تشکیل دادن، روبروی هم هستند یا پشت به پشت هم هستند و امثال اینها که وضع خاصی نسبت به هم دیگه دارن، چون شکل دارن، چون حجم دارن، قهرن وضع خاص و غیرها رنگ هست و امثال اینها. ففیه صور الجسمانیه، که در اون عالم مثال، در اون عالم دوم صورتهای جسمانی هست، یعنی ماده نیست ولی صورت جسمانی هست، یعنی این جسم به ما اینکه انسانه، به ما اینکه سیبه، به ما اینکه کبوتره، به ما اینکه حیوان دیگه است، با اون صورت نوعیش هست و صورت جسمیش. و اعراضها صور جسمانی غیر صورت جسمیه است، صورت جسمی یعنی همون جسمیت، ولی صور جسمانی یعنی اون صورتهایی که با جسم در ارتباطن که میشه صور نوعیه. صور نوعیه که جسمانی‌اند، که مال جسمن، منسوب به جسمن، اونجا هستند. و اعراض صور جسمانیه هست، چون اعراض همه مال صورتهای نوعیه است. قبلا گفتیم تمام آثار منسوب است به صور نوعیه، پس این صور جسمانیه نه به معنای صورت جسمی است، یعنی اون صورتهایی که ارتباط با جسم دارن، که کلیه صورتهای نوعیه جسمانی اند، یعنی ارتباط با جسم دارن، یعنی روی جسم اند. در اون عالم خود این صورتها هست، اعراض اونها و هیئات و حل کمالیه هست، هیئتهای کمالیشون، اون شکلهایی که دارن هست، من غیر ماده. در عالم ماده، ماده هم هست، در اونجا دیگه ماده نیست، ماده‌ای که تحمل القوة و الانفعال، ماده‌ای که حامل قوه و پذیرش باشه، در اونجا نیست. اونجا دیگه جای پذیرش نیست، جای این که شیء از حالت قوه به فعلیت برسه نیست، چون قوه ای نیست. و یسمى این عالم دوم عالم المثال، بهش گفته میشه عالم مثال. و البرزخ بین عالم العقل و عالم الماده، بهش عالم برزخ هم گفته میشه. برزخ یعنی حد وسط، وسط بین عالم عقل است و عالم ماده، برزخ میان این دو، یعنی نه ماده است و نه مجرد محض، برای اینکه مجردی است دارای آثار ماده، پس از یه ده طرف شباهت به ماده داره و از یه طرف شباهت به عقل داره، در این که ذاتاً مجرده مثل عقل میونه و در این که آثار ماده رو داره به عالم ماده شباهت داره، لذا میشه برزخ، حد وسط بین این. و ثالث عالم و تجرد عن الماده و آثارها، عالم سوم هم عالم مجرد بودن و منزه بودن از ماده است، اون عالمی که نه خود ماده هست و نه آثار ماده هست، همونی که صورت معقوله ما از اون عالمه. و یسمى عالم العقل. پس این مسئله که از گذشته روشن شد، وجهش باید روشن باشه که چطور از گذشته روشن شد. از اینجا روشن شد که ما در مراتب ادراک سه نوع ادراک داشتیم، یه نوع احساس بود که در ارتباط بود با عالم ماده، تا وقتی که من ارتباط داشتم با ماده احساس معنا داشت، یه نوعش پس در اینجا ببینید ما از راه این ادراک پی میبریم به وجود عالم ماده. در نوع دوم تخیل بود، تخیل یعنی صورتهایی رو من داشتم که این صورتها آثار ماده رو دارن ولی خود ماده رو ندارن، این صورتی که پیش من هست این مادی نیست و مال جهان ماده نیست، چون در جهان ماده هرچه هست ماده داره و این اثبات کردیم مجرده، پس مال این عالم نیست. این در کجا وجود داره؟ تو این عالم که وجود نداره، این مال یک جهانی است که در اون جهان هر چه هست از همین نوعه، یعنی مجرد است ذاتاً و آثار ماده رو داره. در تعقل هم من به چیزی دسترسی پیدا میکنم که نه خود ماده رو داره و نه آثار ماده. مفهوم انسانی که من درک میکنم همونطوری که خود ماده درش نیست، آثار ماده هم درش نیست، یعنی شکلم نداره، وزن نداره، پس اون مال کجاست؟ کجاییه که من باش رابطه برقرار پیدا کردم؟ باید یه جهانی باشه که این معقولات در اونها باشه و من به خدمت اونها میرم و من عالم میشم، چون در عالم شدن شخص جاهل به خدمت علم میره و عالم میشه و نه اینکه علم بیاد پیش او، این میره بالا، این به او نزدیک میشه و با او رابطه پیدا میکنه. و یسمى عالم العقل. فقل قسمو عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بذاته، تقسیم کردن عالم مثال را به این مثال اعظمی که الان صحبتش شد که او قائم بذاته، یک جهانی است قائم به خودش، همونطور که جهان ماده قائم به خودشه، جهان عقل هم قائم به خودشه، عالم مثال هم جهانی است قائم به خودش که همه صورت‌های جسمانی با همه اعراض و خصوصیاتشون اونجا وجود داره. این یک مثاله که همونیست که الان صدر صفحه صحبتش. ول مثال الاصغر، قسم دوم عالم مثال، مثال اصغره که الان میخوایم مطرح کنیم، که القائم به نفس، که این عالم مثال اصغر همین جهان ذهن ماست در مرتبه خیال بافی. مثال اصغری که قائم به نفس است، که تتصرف و فیه نفس کیفتشا، که تصرف میکند در این جهان نفس ما هر جور که دلش میخواد. اینجا دیگه مرتبه دل بخواهیه، یعنی من هر جور بخوام صورت درست میکنم. و حال اینکه در تخیل واقعی، یعنی در اون ارتباط با اون صورت مجرد، هر جور دل من میخواست نبود. من اگر صندلی رو میدم، صورت مثالی صندلی واقعا برای من پیدا میشد، نه یه صورتی که من خودم میساختم. در اون جایی که درخت رو میدیدم، صورت مثالی درخت که مال عالم مثال بود، من با او رابطه پیدا میکردم. ولی غیر او یه جهان دیگه هم من در درون خودم دارم که اینو بهش میگن مثال اصغر، که قائم به نفس منه، که تصرف میکند در این مثال نفس هر جور میخواد به حسب انگیزه های مختلف. حالا یه وقت انگیزه های حقه، برای اینکه یک مهندس میخواد یه منزلی رو بسازه، یک مؤسسه رو بسازه، نقشه‌شو طراحی میکنه. این نقشه رو قبلا ندیده، احساس نکرده. تخیل هم قهرن نیست، تخیل واقعی، چون تخیل واقعی فرع احساس بود. باید اول صورتی احساس بشه، بعد که قطع رابطه میشد، میشد تخیل. پس این چیه؟ این صورت‌هایی که خود مهندس می‌سازه. البته این متفرع هست بر تخیل واقعی، یعنی باید یک مهندس اول خطوط و سطوح خارجی رو دیده باشه تا تصوری از خط و سطح و حجم برای او تصور واقعی محقق شده باشه، تا بعد بتونه از اون چه که دارد در درون ذهن خودش این ترکیبات جدید رو بسازه. حالا صحبت در اینه که این ترکیبات جدید کجاست؟ اینا هم آیا جزء عالم مثاله؟ یا اینکه نه، اینا دیگه مال عالم مثال نیستند که نفس مهندس با اونها رابطه پیدا کرده، بلکه اینها چیزهایی است که خودش در جهان خودش ساخته. پس این مثال اصغره که نفس در او تصرف میکنه هر جور میخواد، به حسب انگیزه های مختلفی که داره. حالا این انگیزه های وقت حق مثل مهندس، یه وقت جزافه، گزافه است، یعنی هم حق و شایسته نیست، به خاطر اینکه به حساب غایت عقلایی برش بار باشه، یه هدف عقلایی داشته باشه. همینطور طرف نشسته و پیش خودش تخیلات میکنه که الان مثلا دختر سلطان مثلا زن اوست و کنار او نشسته و در بهترین مثلا قصرها و با بهترین امکانات، و اینا همش تخیلاتیه که هیچ شم سر از جای در نمیاره. فتعتی احیانا، نفس تصرف میکند در این صور هر جور میخواد. پس می آورد نفس گاهی به صور حقت صالحه، یک صورتهای حق و شایسته ای را، مثلا صورتهایی که مهندس ابداع میکنه، و گاهی به یک صورتهای گزافه‌ای که با اونها بازی میکنه، بدون اینکه اینها شایستگی داشته باشن و به درد خور باشن. ول عوالم الثلاثه المذکوره مترتبتون طولن، این سه عالمی که ذکر شد ترتب طولی دارن، یعنی اینا در عین اینکه وجودن هر سه هستیان، ولی این هستی ها مراتب طولی هستیان، نه مراتب عرضی، نه در عرض هم نیستن از نظر رتبه وجود. فاعلاها مرتبتن و اقواها و اقدمها وجودن و اقربها من المبدا الاول تعالی عالم العقول المجرده، اونی که از نظر مرتبه بالاتر از همه است و نیرومندتر و سابقه دارتر است و مقدمتر است از نظر وجود و نزدیکتر است به مبدأ اول تعالی، به خداوند متعال، عالم عقوله که او اول صادر میشه و بعد عالم مثال، چون او سنخیت با واجب داره، با باری داره، و نه مثالی که این همه شکل و رنگ و حجم یا مادهی که این همه نقص داره. پس اونی که از همه مرتبش بالاتره و وجودش مقدم تره و نزدیک تر است به باری تعالی، عالم عقول مجرد است. چرا این اعلا و اقوا و اقربه؟ لتمام فعلیت ها، برای اینکه او فعلیتش تامه. اینا هم هر کدوم فعلیتی دارن، برای اینکه لا وجود الا به فعلیه، هر چیز بخواد موجود بشه فعلیت هم، ولی این فعلیت ها تام نیست. برای اینکه یا بلقوه است، یعنی یه فعلیتو داره ولی نسبت به کمالات دیگه بلقوه است، ناقصه، و یا آثار موجودات ناقص رو داره، مثل مثال، ولی این فعلیتش تامه. و تنزه زباتها انشوب المادت والقوه، و منزه است زبات این عقول از مخلوط، از آمیزه ماده و قوه، یعنی ذات اونها با ماده آغشته نیست، با توان آغشته نیست. و یلیه عالم المثال، و بعد از عالم عقول هست عالم مثال که متنزه هست از خود ماده، اما دون آثارها، آثار ماده رو داره. و یلیه عالم الماده که آخریه، که موتن و کل نقصن و شر، که جای هر کمبود و هر شریه، یعنی هرچی نقصه مال اینجاست، در اونجا موجود ناقص نداریم. ناقص یعنی اونی که نداره چیزی و میتواند دارا بشه، نه، اون هرچه هست همونه که هست، ولی در عالم ماده اینطور نیست. جای هر گونه نقص و جای هر گونه شر، یعنی اگر موجودات چیزی رو از دست میدن یا به کمالی نمیرسن، به خاطر این تزاحمات عالم ماده است. همه شرور به اعدام برمیگرده و این اعدام جهتش، علتش این تزاحماته که فقط در عالم ماده این تزاحمات است. یکی میخواد به منافع خودش، به کمال خودش برسه، قهرن کمال دیگری از بین میره. خب در این عالم ماده علم به این خود عالم ماده تعلق میگیره؟ فرمان ولا یتعلق بما فیه علم، به اون چی که در عالم ماده است علم تعلق نمیگیره. درسته در مقام احساس حضور ماده شرطه، ولی خود ماده که معلوم نیست الا بالعرض. اونی که علم من بهش تعلق میگیره، چه در احساس و چه در تخیل، اون صورت مثالی، پس تعلق نمیگیرد به اون چه که در عالم ماده هست علم، الا من جهت ما یحاذی، مگر از راه اون چه که محاذیه با اون شیء مادی هست. یعنی شما علمتون به درخت از راه وجود مثالی درخته، از باب این است که با وجود مثالی درخت در رابطه اید، و درخت خود مادی معلوم شما نیست الا بالعرض. بلعرض یعنی چه؟ یعنی چیز دیگری معلومه، ولی چون او با این شباهت داره، سنخیت داره، معلومیت را به این هم نسبت میدیم. نظیر این که اون چه که حقیقتاً جریان داره آبه، و جریان را به میزاب نسبت میدیم بلعرض. اینجا عالم ماده اگر معلوم گفته میشه، این معلوم بلعرضه، معلومه به ذات، اون صورت مثالی است که امریست مجرد، چون فرض اینه که علم ما مجرده طبق اون ادله قبلی. تعلق نمیگیرد به اونچه که در عالم ماده است علم، مگر از جهت اونچه که محاذی است با اونچه که در عالم ماده است از مثال و عقل. اگر من میگم به انسان کلی که موجود است در افراد علم دارم، در واقع به این انسانی که توی افراد مادیه علم ندارم، به اون مفهوم کلی که مال عالم عقله علم دارم، که او در عالم عقل محاذی است با همه این موجودات مادی. پس متعلق نمی‌شود به اون چی که در عالم ماده است علم، مگر از راه اون چی که محاذی است با اون چی در عالم ماده است از مثال و هم. فصل سوم تقسیم دیگری است برای علم، اونم باز به کلی و جزئی، ولیکن به اصطلاح دیگر. این کلی و جزئی به معنای دیگری است، چه اینکه کلی و جزئی به معنای سومی هم هست. یه معنای کلی و جزئی هم روز که هم در منطق بود و هم در این فصل گذشته بود. کلی یعنی ما لا یمتنع فرض و صدقهی علا کسیرین، جزئی یعنی ما یمتنع فرض و صدقهی علا کسیرین، که گفتیم صورت علمی اونم تصوریش از این دو حال خارج نیست، یا کلیست یا جزئی. در این فصل سوم تقسیم دیگر علم است، باز به کلی و جزئی، ولیکن کلی در اینجا نه به معنای اونه، بلکه کلی یعنی ما لا یتغیر. علم تقسیم می شود به علم کلی و علم جزئی. علم کلی یعنی اون علمی که با تغییر معلوم بالعرض او تغییر نمی کنه. معلوم بالعرض در تغییره، ولی اون علم ثابته. علمی را که ثابته که اگر معلوم بالعرض باشه نباشه، به همون شکل باشه به همون شکل نباشه، اون علم ثابته، به اون میگن علم کلی. مثل علم یک بنا یا یک مهندس به اون خانه‌ای که میسازه، چون میداند میسازه، نه اینکه همینطوری خشته رو کنار هم میذاره میگه ببینیم چی در میاد. نه، چی در میاد نیست، اول میدونه، علم داره بخونه، و بر اساس اون چه که صورت علمی او هست خارج رو پیاده میکنه. یعنی در واقع اون صورت علمیشو داره در خارج پیاده میکنه. پس علم داره قبل از بنا، پیش از این که بسازه علم داره، بعد از اینم که ساخت، خب همون صورته که وجود خارجی پیدا کرده، باز علم داره. اگر خونه رو سیل بیاد خراب کنه یا هر عاملی خراب کنه و دیگه خونه نباشه، باز نقشه خونه در ذهن او هست، یعنی علم او به اون خانه باقی. این علم که از راه معلومه بالعرض پیدا نشده تا اگر معلومه بالعرض تغییر کرد او هم تغییر کنه، این علم اسمش علم کلیه که تغییر نمی کند با تغییر معلوم بالعرض. فرمان از این علم است علم هایی که افراد به موجودات خارجی پیدا می کنند، نه از راه مشاهده، نه از راه دیدن، بلکه از راه علت. یک منجم، یک دانشمند هیئت دان حیوی، وقتی میشینه محاسبه میکنه، میفهمه که در فلان ساعت و فلان دقیقه در فلان روز و در فلان ماه اینطوری میشه که زمین میان خورشید و ماه فاصله میشه و قهرن نور خورشید به ماه نمیرسه و ماه دچار خسوف میشه. این علمی را که منجم پیدا میکنه، این علم قبل از اینکه خسوفی پیدا بشه هست، یعنی او قبلن چون علت رو میدونه، از راه این که علت خسوف رو میدونه که کی محقق میشه، علم به خسوف داره، ولو هنوز یه سال مونده تا روز خسوف، پیشبینی میکنه که روز آخر اسفند خسوف روی میده، با حالی که حالا امروز روز اول فروردینه. نه تنها روز اول فروردینه، این تقویم رو 6 ماه قبلش استخراج کرده، یه سال و نیم قبل از پیدایش حادثه این علم براش پیدا میشه. این علم ثابته، اون وقتی هم که خسوف روی میده این علم هست، بعد از اینم که خسوف تمام میشه و ماه باز میشه باز این علم هست. این علم علمیست که با تغییر معلوم بالعرض تغییر نمیکنه، به این میگن علم کلی. و یه علم هم داریم، علم جزئی. علم جزئی اونیست که تابع معلوم بالعرضه، معلوم بالعرض که عوض شد او هم عوض میشه، مثل علم من به خسوف. من وقتی که ماه گرفت نگاه میکنم، میبینم که الان ماه گرفته، علم پیدا میکنم به خسوف، ساعت بعدش که گرفتگی تمام شد ماه رو نگاه میکنم و علم پیدا میکنم به این که خسوفی نیست، علم پیدا میکنم به چیز دیگه، اون علم من تبدیل میشه به یه علم دیگه، تغییر میکنه. پس بنابراین این علم رو اصطلاحا بهش میگن علم جزئی، اینی که تغییر میکنه با تغییر معلوم بالعرض، و اون علم بهش میگن کلی. بعد از اینکه این تقسیم رو کردن، وقت جای یک شبهه باز میشه، و اون این که خب شما گفتید علم تغییر میکنه، تغییر یعنی اول توان این رو داره که بشه چیزی و بعد بالفعل میشه اون چیز، یعنی حرکت، یعنی خارج میشه از قوه به فعل. با حال اینکه قبلا گفتید که علم مجرده، نه حرکت داره نه تغییر داره، و نه آثار دیگر موجودات مادی. چطور حالا خودتون یه دفعه اومدید گفتید علم تقسیم میشود به علم ثابت و علم متغیر؟ خب علم متغیر یعنی علم غیر مجرد، یعنی علمی که مادی قوه یک وصفی رو داره و بعداً اون وصف رو پیدا میکنه. علم قبلی بالقوه علم دوم است و وقتی اون علم دوم پیدا شد اون قوه تبدیل به فعلیت میشه. این تغییری را که خودتون در علم منکر بودید و قوه داشتن و ماده داشتن ای را که در علم منکر بودید الان ملتزم شدید. میفرمان نه، اینجا علم تغییر میکنه، نه این است که اون صورت علمی قبلی میشه این صورت. علم تغییر نمیکنه، علم به تغییر من پیدا میکنم. علم به تغییر غیر تغییر علمه. یعنی اون وقتی که من ماه گرفتگی رو دیدم یه صورتی از ماه پیش من حاضر شد و اون عبارت بود از ماهی که تیره بود. وقتی که ماه گرفتگی تمام شد یه صورت دیگری برام پیدا میشه، نه اون همین بشه. لذا الان هم که ماه گرفتگی تمام شد یاد دارم شکل ماه رو، میدونم که ماه اون وقتی که گرفته بود چجوری بود. پس معلوم میشه صورت علمی هست، اون اولی ثابته و این دومی یه علم جدیدیه و من در اثر این که این دوتا علم برام پیدا شده و میدونم هر دوی اینها معلومه عرضش یک شیئه، از این راه پی میبرم به این که خارج در تغییره، علم به تغییر پیدا میکنم، نه این که علمم تغییر کرده باشه. علم ها ثابته، علم به تغییر غیر تغییر علمه. به تعبیر دیگه من علم پیدا میکنم به تغییر، که تغییر برای اون شی یک امر ثابته و به خاطر این که تغییر برای او ثابته من به این ثابت، چون متغیر دیگه در تغییرش که متغیر نیست، متغیر در تغییرش ثابته، یعنی این متغیر علت دوام متغیره، من علم دارم به این. و اگر بنا بود علم من به تغییر، از باب این بود که خود تغییر هم متغیره، پس اون تغییر معلوم من نمیتونست باشه، چون معلوم یعنی حضور اون معلوم در پیش من، چیز متغیر یعنی چیزی که آن به آن داره عوض میشه پیش من نمیتونه حاضر باشه، آن دوم عوض میشه، و حال این که علم عبارت است از حضور، پس باید اون شی از اون حیث ثباتش پیش من حاضر باشه. رو این حسابه که تغییر علم نیست، بلکه علم به تغییر است، یعنی علمهایی ثابت و از طریق اونها من میفهمم که خارج متغیره. فصل سوم این است که تقسیم میشود علم در تقسیم دیگری به کلی و جزئی، اونم کلی و جزئی به معنای دیگر. پس این هم تقسیم دیگریست، هم کلی و جزئیش به معنای دیگریست. والمراد بالکلی اینه ما لا یتغیر به تغییر المعلوم بالعرض. کلی اونیست که علم کلی اونیست که تغییر نمی کند با تغییر کردن معلوم بالعرض. معلوم بالعرض تغییر بکنه یا نکنه، با تغییر او، یعنی وقتی که تغییر کرد معلوم بالعرض، این علم تغییری نمی کنه. معلوم بالعرض یعنی خارج دیگه، توجه دارید. معلوم به ذات که خودش تغییری درش نیست، اون چی که درش تغییر هست خارجه که معلوم بالعرض موجود ما. مثالش مثل چی؟ علم کلی یعنی اونی که تغییر نمی کنه با تغییر معلوم بالعرض، مثل صورت البناء الذی یتصور حل بناء فی نفسه، مثل شکل بنا، اون بنایی که تصور می کند شکل بنا را بنا در نفس خودش. اینی که تصور می کند او را بنا در نفس خودش، یعنی پیش از ساختن، لیبنی علیها، این تصور رو می کند تا بسازد بر اساس اون صورت، یعنی اول صورت رو در ذهن خودش ترسیم می کنه، اون وقت بعد میاد می سازه. این شکل نقشه‌ای که خودش کشیده که یه علمه، این صورت بنایی که تصور میکند او را بنا در نفس خودش برای اینکه بنا کند بر اساس اون صورت، این یه علم ثابته. هنوز خونه محقق نشده، این علم هست. خانه محقق میشه، علم هست. خانه خراب میشه، اون علم باز هست. فصورت و اندهو علا حالها، صورت در پیش بنا به حال خودش هست، قبل البنائه و مع البنائه و بعد البنا، هم قبل از بنا اون صورت هست و به همون حال با بنا هست و به همون حال بعد از بنا هست. این صورت صورت ثابت. و این خراب و انهدم، ولو اینکه اون بنا خراب بشه و منهدم و ویران بشه، اون علم هست. و یسمى علما ما قبل الکسره، به این علم میگن علم ما قبل الکسره، یعنی علمی که قبل از کسرت و قبل از تحقق موجود مادی که مظهر کسرت او وجود داره. والعلوم الحاصله من طریق العلل کلیتون من هذا القبیل، دائما علومی که حاصل میشن از راه علل کلیان، نه کلی به معنای مالایمتن فلسفی علا کسرین، کلیان کلی از این قبیل، یعنی کلی که لا یتغیر به تغیر المعلوم، کلی به این معنا، کلی به معنای ثابت. همواره اینطورن، همواره علم هایی که از راه علل حاصل میشن کلیان، یعنی ثابتن. مثل علم منجم به این که قمر منخسف است، یوم کذا در روز سیوم، مثلا در روز چهاردهم ما، مثلا شب چهاردهم ما که میشه مثلا روز سیوم اسفند، ساعت کذا الى مدت کذا، فلان لحظه تا فلان مقدار، تا یه ساعت مثلا ماه گرفته. خب این علم را از چرا پیدا میکنه؟ از راه اینکه میدونه ماه میگیرد در فلان لحظه تا فلان مدت، که یعود، و اون مدتی که میگردد در او، در اون روز وضع سماوی به طوری که موجب میشود وضع آسمان، فاصله شدن زمین را بین ماه و بین خورشید. یعنی از راه علت میدونه، علت خسوف این است که زمین میان ماه و خورشید فاصله میشه، و از راه اینکه میدونه وضع آسمان در فلان روز این حالت رو پیدا میکنه، وضع سماوی میگردد به طوری که موجب میشود حائل شدن زمین را میان قمر و میان خورشید. پس علمش به خسوف نه از راه اینه که میره رو بام و میبینه که ماه گرفته، یا میاد تو حیات منزلش و میبینه ماه گرفته، بلکه از راه اینه که علت را میداند. فعلمهو ثابتون علا حال، علم این منجم که از راه علته ثابت است به حال خودش، قبل از خسوف و معل خسوف و بعد الخسوف. نه مثل علم من است که وقتی ماه گرفت علم پیدا میکنم و وقتی ماه باز شد علمم تغییر میکنه. پس اون علم علم کلی است. اما ول مراد بالجزئی ما یتغیر به تغییر المعلوم بالعرض، مراد به علم جزئی اون است که تغییر میکند به تغییر معلوم بالعرض. مثل این که وقتی ما بفهمیم از راه دیدن علم پیدا کنیم به حرکت زید، میبینیم که داره زید راه میره، ثم اذا وقفت عن الحركه، بعد وقتی او از حرکت ایستاد، تغییرت صورت العلمیه من الحرکت الى سکون، تغییر میکند اون صورت علمیه من از حرکت به سکون. اون وقت صورت علمیه من به من میگفت که این داره راه میره، و الان صورت علمیه سکون رو من دارم، میگم زید ساکنه. پس علمم عوض شد. و یسمى علم ما بعد الکسره، به این علم میگن علم ما بعد الکسره، یعنی بعد از اینکه عالم کثرت که عالم ماده است محقق شد، این علم محقق میشه. فإن قلت، بعد از اینکه اون موجود مادی در جهان کثرت محقق شد که خودش هم مظهر کثرته، اون وقت علم. فإن قلت که التغیر لا یکون الا بقوة سابقه، تغییر نمیشه مگر به یک توان قبلی، یعنی این شیئی که تغییر میکنه قبلا توان این رو داره که حالت دوم رو پیدا بکنه، و بعد این توانش که به فعلیت میرسه میشه اسمش تغییر. تغییر یعنی خارج شدن از اون قوه به اون فعل. پس تغییر نمیشه مگر اینکه قبلا قوه باشد که این قوه تبدیل به فعل بشه و اسم اینو بذاریم تغییر. پس تغییر نمی باشد مگر به قوه سابق، توان سابق باید باشه تا شی توان اینکه چیز دیگری بشه نداشته باشه که تغییر نمیکنه. خب پس قوه میخواد، قوه را چی حمل میکنه؟ و حامل و حل ماده، حامل قوه هم که ماده است. قبلا خونده بودیم تنها چیزی که توان رو میتواند داشته باشه، استعداد رو میتواند داشته باشه، جوهریست به نام ماده که هیچ نوع فعلیتی نداره. خب اگه این شد، پس این علم جزئی در این بحث، یعنی علمی که تغییر میکنه، قهرن میشه مادی، چون قبلا توان داشته، توان داشته، این توان بدون ماده نمیشه، پس ماده داشته. و لازمه کون العلوم الجزئیه مادیه، لازمه این حرف که تغییر قوه میخواد، قوه هم ماده باید باشه تا حاملش باشه، لازمه این حرف اینه که علوم جزئی، یعنی این علومی که یتغیر هستن، علومی که تغییر میکنن، باید مادی باشن نه مجرد. قلنا العلم به تغییر غیر و تغییر العلم، این واقعش این است که علم به تغییر است نه تغییر علم. یعنی اون صورتی رو که شما از زید داشتید در حال حرکت که میگفتید زید متحرک است، اون صورت از بین نره، اون هست. بعد که ایستاد یه علم دیگری پیدا میکنید و اون است که زید ساکن است. اون تغییر نکرد بشه این، اونطوری که یک هسته تغییر میکنه و میشه درم، اون ثابت، اینم ثابت. پس علم ها متغیر نی، بلکه شما که این دوتا علم متغیر را دارید، این دوتا علم مختلف را، متغیر نگیم، این دوتا علم مختلف را دارید و میدونید معلومه به ذاتش همین زیده، پس معلوم میشه اون، استغفرالله، معلوم بالعرضش میدونید همین زیده. دو تا علم دارید که اینها معلومه به ذات شما هستن و میدونید معلومه بالعرضش این زید خارجیه. میفهمید علم ها فرق کرده با اینکه خارج یک چیزه، معلوم میشه پس اون خارج در تغییره. دو تا علم مختلف من دارم با اینکه خارج یک وجوده، پس معلوم میشه اون خارج در حرکته، خارج در تغییره. پس از راه دو تا علم ثابت داشتن و یا سه تا علم ثابت داشتن و یا بیشتر علوم ثابت داشتن، انسان علم به تغییر پیدا میکنه، نه علمش متغیر میشه. علم اولی هم هست، علم دومی هم هست، علم سومی هم هست، و چون همه اینها هست من پی میبرم به تغییر. پس علم به تغییر غیر از تغییر علم. والمتغیر ثابتون فی تغییره، لا متغیر، اون شیء متغیر دیگه در تغییرش متغیر نیست، تغییر به عنوان یک وصف ثابت براش هست. متغیر ثابت است در تغییرش، نه اینکه در تغییر خودش هم متغیر باشه. و تعلق علم به این شیء متغیر، یعنی حضور این شیء متغیر اندل عالم، من حیث و ثباته، از حیث این است که این تغییر برای او یه ثباتی داره، نه از حیث تغییرشه. ولی اگه از حیث تغییرش بخواد باشه که لم یکن حاضرا، شیء متغیر آن به آن داره تغییر میکنه، پس حضور نخواهد داشت. اگر حضور نخواهد داشت پس علمم نخواهد بود. فلم یکن العلم حضور شیء لشیء، اون وقت علم حضور شیء لشیء نخواهد بود. و حال اینکه هازا خلفون، گفتیم علم عبارت از حضور شیء لشیء، پس معلوم میشه این که پیش من حاضره نه از جهت تغییرشه بلکه از حیث ثباتشه. السلام علیکم و رحمت.